بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در روزهای گذشته ما سه نظر راجع به ماهیت احکام وضعی نقل کردیم. اندیشه انتزاع پنداشتن احکام وضعی، یعنی احکام وضعی منتزع از احکام تکلیفی است، خودش چیزی نیست، مجهول نیست. دوم، اندیشه استقلال، یعنی ما دو دستگاه داریم در شریعت. یک دستگاه جعل احکام تکلیفی، دستگاه دوم جعل احکام وضعی، بدون اینکه اینا به همدیگه برگرده. و بالاخره اندیشه سوم تحت عنوان اندیشه تفصیل که دیروز بیان کردیم. اندیشه تفصیل میگه که بعضی از احکام وضعی منتزع از تکلیفیه ولی برخی مستقله، نباید برش گردونید به احکام تکلیفی. اگر با ما اومده باشید جلو تا اینجا، استعذار دارید که این اندیشه از آقای آخوند تفصیل و میتونم عرض بکنم شاید مثلا یک نفر من که بیشتر ندیدم تمایل داشته باشه به اندیشه شیخ، وگرنه عموم بعدی ها این اندیشه را از آقای آخوند پذیرفتند. ببینید آقای آخوند، میخوام مدیریت بحث رو یاد بگیریم. آقای آخوند میدونید اگر بخواد حرف خودش رو به کرسی بنشاند باید حداقل اندیشه شیخ رو نقد کنه. حالا اون که میگه دو تا دستگاه هست، و مرحوم آقای آخوند خیلی مخالف نیست، همین یعنی اون مستقل منتها میگه بعضی هاش برمیگرده. مهم اینه که بتونه اندیشه انتزاع انگاری احکام وضعی رو زیر سوال ببره، حالا یه مش نقض کنه، حل کنه، حالا هر کار میخواد بکنه. و اتفاقا مرحوم آقای آخوند این کارو کرده. ایشون، من اگر بخوام به شما شماره بدم، سه تا بیان میاره که هم اندیشه شیخ رو نقد کنه هم نظر خودش رو تثبیت کنه. بعدی هم قرار شد که نظر آقای آخوند رو داشته باشن، درسته؟ بعدی ها هم کمک کردن به ایشون. لذا اگر برگه داشته باشید، که به نظرم مدتی برگه دارید دیگه، مجموعا من نگاه کردم شاید از مثلا 10 تا کتاب مجموعا که بلکه بیشتر 7 تا، حالا بگید اشکال، بگید نقض، حتی نقض نمیشه گفت اشکال، ولی بالاخره طرف مقابل باید جواب بده دیگه، 7 تا اشکال و نقض بر اندیشه شیخ دارن. البته 3 تاش از آقای آخونده که شماره داره، اما اون 4 تای بعدی خود منم شماره نزدم. حالا یک کسی مثلا بعدا این نوشتهای ما رو بخواد ویرایش بکنه و حالت کتاب درش بیاره، میتونه اینا رو شماره بزنه. مجموعا دوستان تو 2-3 تا صفحه، حالا برسیم همه رو امروز انشاءالله بگیم، یکی دوتاش بماند فردا نمیدونم، ولی مجموعا 7 تا اشکال بر جناب شیخ دارن. خب اگه واقعا اشکالات وارد باشه دیگه رمقی از اندیشه شیخ نمیمونه. اما اون ستایی که آقای آخوند دارن چیه که تو کفایم خواندی؟ اولش اینه، خوب دقت کنید، ایشون میگن که ما وقتی که حالا بگید در محیط شرع یا بگید در محیط عقلا، ایناش دیگه کفایه نداره. میفرماید که به مجرد عقد، به مجرد عقد میبینیم عقلا ملکیت رو مترتب میکنن. یک کسی اصلا فرض کنید دینم نداره ها، حالا یا دین داره، گفتم فرق نمیکنه، اصلا دینم نداره، به محضی که یه چیزی میخره میگه من مالک این شدم، نمیگه من مالک اینم، پلیس هم جلوشو بگیره کارتو نشون میده، کارت خرید رو، به مجرد عقد خودشو مالک میدونه، بدون این که حالا این مالکیت چه آثاری داره، چه بسا از آثارش هم خیلی خبر نداشته باشه. یا مثلا وقتی یه نفر با یه دختری ازدواج میکنه، به مجرد عقد خودش رو شوهر او میدونه، خانم رو همسر خودش میدونه. چه بسا بپرسیم زوجیت چه آثاری داره نتونه خیلیشو بگه. مثلا وجوب تمکین شاید دختر ندونه، حرمت خروج اعراضگونه از منزل یا مطلقا شاید ندونه، خیلی از احکامو نمیدونه ولی زوجیت رو انتظام میکنه. خب اگر بنا شد زوجیت و ملکیت از آثار از احکام تکلیف انتظام بشه، باید روال کار این تو باشه که اول عقد واقع بشه، بفرمایید احکام تکلیفی توجه بشه، بعد ملکیت و زوجیت بیاد. طبق فرایند شیخ این میشه دیگه. شیخ میفهمود که احکام وضعی مثل ملکیت، زوجیت، اینا از احکام تکلیفی انتزاع میشه. شیخ انصاری آقای آخون میفهمد که آقا این زوجیت و ملکیت چجور از احکام تکلیفی انتزاع میشه، در حالی که مردم غافل از احکام تکلیفی، بدون ملاحظه احکام تکلیفی این آثار رو بر عقد مترتب میکنن. نمیشدن بگید آقا اشکال نداره مردم از اون آثار غافل باشن، و اگر منشأ انتزاع اوناست باید مورد توجه واقع بشه. بدون ملاحظه آثار تکلیفی، من براتون گفتم حتی گاهی وقتا طرف اصلا غافل، بلد نیست، فقه و حقوق نخونده، اما در این حال ملکیت رو میبینه، زوجیت رو میبینه، خب این معلومه از اون انتزاع نشده، این از اون انتزاع نشده. میشه کسی سقف رو نبینه، سطح رو نبینه، حالا اینجا که نشسته بعد فوقیت رو تصور کنه، فوقیت سطح بر زمین، باید اول زمین رو تصور کنه بعدم سقف رو، تازه بعدش نوبت میرسه به فوقیت و تحتیت. امور انتزاعی اینه دیگه، اول باید منشأ انتزاع تصور بشه، در حالی که ما میبینیم بدون، به قول شما، منشأ انتزاع، بدون ملاحظه منشأ انتزاع این عناوین کاربست داره. این اشکال اول. اشکال دوم، این آیه رو شنیدید، یا ایها الذین آمنوا ما قصده لم یقع، ما وقع چی؟ لم یقصد تو مکاسب، البته آیه نیست، معلومه که آیه نیست. این اصلا آقا اگر یه جایی ها این پدیده رخ بده، معلومه که کار یه جاش گیر داره. یعنی که ما قصده لم یقع، ما وقع لم یقصد. خب اگر شما گفتید احکام وضعی از احکام تکلیفی انتزاع میشه، اگر یک جا طرف معامله بکنه احکام تکلیفی رو قصد نکنه، مقصودش حصول زوجیت باشه، مثل یه کسی که یه خانمی که با یه آقای شوهر زن یه آقایی میشه، همسر یه آقایی میشه، دیدید گاهی تو این روستاها و اینا میگه فقط اسمت رو من باشه، حق این که در خونه ما بیای، من پسر بزرگ دارم، منو غرمه میکنه. اما خب نمیخوام هر جا میرم نگاه هرچی بکنن، ای دیگه روستاهای ما گاهی این مشکلاتو داره، خانمیست مطلقه، خانمیست شوهرش مرده، بیوه، خب میگه نه من فقط اسم تو رو من باشه، من دیگه تو اون برشن من این برشن. خب اصلا قصد نمیدونم جواز استمتاع، جواز فلان، اصلا اینا یا بلد نیست یا تو ذهنش هم گاهی وقتا نیست یا اصلا نمیخواد، فقط زوجیت رو میخواد. طبق نظر شیخ باید این زوجیتی که قصده واقع بشه یا نه؟ نباید واقع بشه، چون زوجیت توقف داره بر احکام تکلیفی. پس آنچرا که این خانم قصدت زوجیت نباید واقع بشه، چون طبق نظر شیخ زوجیت باید از کدام کانال بیاد؟ از کانال احکام تکلیفی. یا اگر یه جا فرض کنید زوجیت اومد که میاد، حالا اگر کسی زوجیت رو قصد نکرده باشه، باید دیگه ما وقعه چی؟ لم یخزن. خلاصه اصلا میبینید نظام به هم میپاشه. اینجوری بگیم ما اگه بنا شد ما هی احکام وضعی رو برش گردونیم به تکلیفی، بعضی وقتا طرف توجه نداره ولی در شریعت واقع شده، یا او قصد کرده در شریعت نباید واقع شده باشه. این ما قصد لم یقه که تو کفایه هست اینه مرادها، چون کفایه هیچ توضیح نداده دیگه. بعدی ها که اومدن حالا از درس آقای آخوند و این بر اون بر، مثل آقای عراقی، اینا رو بهتر توضیح دادن، یه وقت خواستید ببینید. و اما اشکال سوم آقای آخوند میفرماید، میفرماید که ببینید اصلا بعضی وقتها
فرقی داشت دوریک
چی؟
دوریک فرقی داشت باید.
بله اون بحث چیز بود، یعنی مشکل ملاحظه بود، یعنی ملاحظه رو میگفتیم، اینجا نه، اینجا داریم میگیم که از یه قانونی داریم استفاده میکنیم، قانون ما قصد و ما لم یقصد. حالا بذارید من بیشتر از این نمیخوام اینا توضیح بدم، تو خیلی حرف اینجا هست. ببینید اشکال سومی که میکنه، من تو کفایه برام سوال بود این اشکال سوم، حالا ای کاش اینجا این اشکال رو میکردید. ببینید آقای آخون اولی که وارد میشه میفرماید که دیروز خوندیم دیگه، قسمی از احکام انتزاعی هست، احکام وضعی، میتواند منتزع از تکلیف باشه، میتواند نباشد، لکن صحیح این است که انتزاع نشده. اما توی این اشکال سوم میخواد بگه اصلا بعضی وقتها نمیتونید انتزاع بکنید، نه اینکه میشود ولی مثلا طرف قصد نکرده، اصلا این فرایند امکان نداره، امکان نداره تا واقع نشده. دوتاست تو این یک و دو میگه واقع نشده، ما قصد علم یقه، ما وقع علم یقصد یا قافله، اما امکانشو قبول داره. تو مرحله سوم میخواد بگه اصلا امکان نداره. چرا؟ مثلا ببینید بعضی وقتا ملکیت هست، اباحه تصرف نیست، میشه ملکیت باشه اباحه تصرف نباشه یا نه؟ شخص مفلس، شخص مفلس یا سفیه مالکه، حتی بعد از اعلان تفلیس طرف مالک، منتها باید اموالشو بین طلبکارها تقسیم کنن، اما معناش نیست که از ملکش رفته بیرون. رفته بیرون ملک کی شده؟ نارو میگم که وقت اشتباه نکن. خب بعد از تفلیس دیگه مالک نیست. نه مالکه، به همین خاطر اگر از بین بره از خودش از بین رفته، مال طلبکارا نیست. مال طلبکارا وقتیه که به دست طلبکار برسد، هنوز نرسیده. مالکه، برای جواز تصرف نداره. کتاب الحج رو بیارید، اسباب حج، اسباب حج، بچه مالکه اما جواز تصرف به بیع و شراء نداره. کسی هم باش معامله کنه صحیح نیست، البته اون تکلیف نداره. حالا سفیه رو بگیم که تکلیف هم داره، حق نداره تصرف کنه، سفیه، اما مالک. شاید اینو میخواد بگه آقای آخون که میگه اصلا بعضی جاها امکان نداره. اینجور تصور کنیم درسته، یعنی ما ملکیت رو داریم اما اباحه تصرف نداریم. خب دوستانی دیر اومدن کلاس، گفتیم چه کار داریم میکنیم امروز؟ امروز داریم اشکالات نظر شیخ رو میشماریم. سه تاش آقای آخون شمرده که من تحویلتون دادم، چهار مورد دیگم، البته موردا واقعا نمیشه بینش دیوار گذاشت. این من ذهنتون رو اصلاح کنم، این اشاره حسینی باعث من این تذکر رو بدم که نمیتونیم حالا یه دیوار بذاریم، دیوار چین بین اینها و بگیم اینها. ممکنه اینا بیانهای مختلف یک واقعیت باشن. مثلا همین اشکال که الان براتون گفتم سومی، بعضی ها توی قالب دیگه ای آوردن، گفتن بین نهادهای وضعی مثل ملکیت و زوجیت با نهادهای تکلیفی مثل اباحه تصرف و جواز استمداد عام و خاص منوجه. خب به چه مانا اگر عام و خاص منوجه، چطور میتونه حکم تکلیفی منشأ انتزاع حکم وضعی باشه؟ خب این در واقع همینه، این همین سومیه. ولی خب بعضی به این قالب در آوردن که من شماره هفت که گفتم اونه. حالا بعد میرسیم دوستان اینها، حالا تا برسیم به چار و پنج و شش و هفت، حالا سعی میکنم امروز انشاءالله اینا رو تمام کنم. ببینید فرمایش آقای آخون اینجا دیگه تمام میشه. اگر به دست شما بدن و بگن نگاه برگه نکن حلال نیست، تقلبی میشه خدایی نکرده دور از شأن شما، نگاه به برگه نکن، نتیجه حرف آقای آخون رو بزن، چی میفهمد شما؟ شما میفرمایید که بخشی از احکام وضعی منتزع از احکام تکلیفیه، مثل جزئیت و شرطیت و مانعیت در نماز در مکلفون به که دیروز خوندیم. این قسمت آقای آخوند با آقای شیخ انصاری یکی میشه، لذا با هم دعوا ندارن. ولی برخی از احکام وضعی هست ولو میتواند منتزع باشه ولی وجدانن منتزع نیست، مثل مثالایی که زد، ملکیت، زوجیت، بینونت در طلاق، حریت، رقیت، مرحوم امام خمینی اضافه میکنه نبوت، ولایت، امامت، اینا رو میشون نهادهای وضعی میدونه. اینام دلیلش، اینام ادلهش که سه تاشو نقد کردیم. البته من به شما عرض بکنم ها، چون ممکنه بعضی از دوستان هنوز روش ما رو تو بحث به دست نیاورده باشن، جدیدن اومده باشن، بدونید که ما الان فقط ناقلیم. گاهی میگیم مرده شو، اما این مرده حالا کجا میره ما الان کار نداریم. ما خوبه که مرده رو خوب غسلش بدیم، کفنش کنیم، کافورش چیه اون یکی دیگه، صدرش بدیم. مرده رو خوب، این حال مرده خوبه یا بده، کجا میره انشاءالله فکر میکنم دیگه بیفته بعد از تعطیلی عاشورا، چون یه فردا که بیشتر درس نیست انشاءالله. فردا هنوز یک مقدماتی داریم دیگه، به ناچار باید صبر کنید. من دوستانی دارم اینقدر مثلا بین سخن یه نفر با نقدش فاصله بشه، اما چاره ای نیست. ولی خب با یک اشاره اون روز انشاءالله رد میشیم، مشکل نداره. ببینید حالا من قبل از اینکه برم چار و پنج و اینا، این فرمایش آقای آخوند به شما عرض بکنم، از نظر شکلی خیلی مورد اشکال واقع شده شکلی. مثلا میدونید یه اشکال چیه؟ اشکال شکلی. منظور از اشکال شکلی یعنی محتوا رو زمین نمیزنه ها. اگر بخوام به تعبیر امروز صحبت کنیم، اشکال فرایندیه، نه اشکال برایندی و نتیجه. مثلا بعضی گفتن اون قسم اول رو بر چی آوردید؟ دیروز یادتونه ایشون آورد، مثل خسوف طلوع نمیدونم سببیت داره برای تکلیف. بعدم فهمود این اصلا حکم نیست. گفتن خب بزرگوار، اگر این اصلا حکم نیست به قول خودت، به قول خود شما، شما میگه بحثتون راجع به احکامه، احکام وضعی، احکام تکلیفی، خب برای چی در بیان اقسام قسمی رو میارید که اصلا حکم نیست؟ ما تا ببینید این اشکال بر فرض که وارد باشه، بنا نیست تفصیل شیء آخوند رو زمین بزنه. محتوای حرف آقای آخوند تو اون قسم دو و سه بود که دیروز اشاره کردیم، که یک قسمش منتزعه، یک قسمش منتزع نیست. یا مثلا ایشون گاهی گفته انتزاعی طبعی. خب آقایون، کسانی که روی این کلمات حساب میکنن میگن انتزاعی غیر طبعی. من اینو چون لازم هست توضیح بدم گذاشتم، انشاءالله در تحقیق براتون توضیح بدم. گوش میکنید؟ واقعا انتزاعی با طبعی فرق میکنه. اینم که ما میگیم احکام تکلیفی در اینجا احکام وضعی منتزعه، بعضی میخوان بگن انتزاع غلطه، باید بگید طبعی. حالا اگر بخوام آدرس بهتون بدم، کلمات محقق اصفهانی رو دیگه این باید خودتون ببینید. حالا من اگر مناسبت شد اون موقع که تو تحقیق یه یادی از ایشون هم میکنیم، اگر هم نشد که رد میشیم، ولی کسی بخواد باید خودش مراجعه کنه علل حساب. ولی باز این اشکالات شکلی لطمه به تفصیل آقای آخون نمیزنه، تفصیل رو پذیرفتند ولذا کمکشون کردند. مثلا این ستا رو پذیرفتن، ستایی که آقای آخون فرمود، چهار و پنج و شش و هفت هم گفتن که حال من براتون عرض میکنم. چهارمیش چیه؟ آقای عراقیه. بعد من دیدم آقای خویی هم از آقای عراقی الهام گرفته، حالا ممکن هم از توارد خاطرین باشه، نمیتونیم از ایشون گرفته. ببینید اشکال چهارمی که در واقع کمک آقای آخون کردن، قرن اشکال بر کی میشه؟ بر شیخ انصاری میشه. ببینید بعضی ها گفتن آقا ما وجدان، به وجدان مراجعه کنیم، یا به عبارت دیگه به ادله اثبات مراجعه کنید. حتی اینو اگر دوتاش کنید اشکال نداره ها، آقای عراقی یکیش کرده ولی میشه دوتاش کرد. ببینید من توضیح میدم، تو اینجور مسائل که آیا این انتزاعیست یا نه، ببینید که اینا وحی منزلم که نیست، امور تعبدی هم نیست که ما نفهمیم، اینا یه امور وجدانی یا بگید عقلاییه. خب من و شما الان 20 سال 25 سال 30 سال 50 سال داریم تو محیط عقلا زندگی میکنیم، آیا وجدانن میتونیم بگیم همه احکام وضعی منتزع از احکام تکلیفیه؟ یا اصلا عقلا خیلی از احکام وضعی رو نگاه استقلالی دارن؟ همین مثالی که براتون زدم، ملکیت در بین عقلا صرف چند تا حکم تکلیفیه، یعنی عقلا به ملکیت اینجوری نگاه میکنن، یا اصلا برای مالک بودن یه حسابی باز میکنن. طرف جنس رو میفروشه، رفیقش میگه چیکار کردی؟ میگه فروختم، دیگه مالک نیستم، مال من نیست. یا یه چیزی دستش میبینه میگه مال من نیست، مال فلانیه. اصلا وجدان که نگاه کنیم برای ملکیت زوجیت استقلال قائلن، نه این که مثل آقای شیخ انصاری بگن اینا به چند تا حکم تکلیفی برمیگرده. این دوستان وجدان، خب وجدان. یه چیز دیگه هم داریم که میتونه کمکمون کنه ها، نگاه برگه نکنید بگید ها، غیر از وجدان و اینایی که آقای آخون گفت اینا رو بذارید کنار، یه چیز دیگه هم میتونه به ما کمک کنه، یه چیز دیگه هم میتونه کمک کنه، لسان ادله. آه خیلی راحت، بالاخره ما قرآن داریم نداریم، روایات داریم، ببینیم از روایات و آیات چیزی در نمیاد. اگر دقت کرده باشید شیخ انصاری تو بیان اندیشش اصلا سراغ اثبات بفرمایید نرفت، نه آیه آورد نه حدیث آورد، هیچی نیاورد. آقای آخون سراغ ادله نرفت، این همینید که دارید میبینید دیگه، هم که خوندیم دیگه، ما همه را سعی میکنیم بیاریم چیزایی که مؤثره میاریم، ممکنه یک کما عرفته و لایکاد و لایخباش را حذف کنیم اما مطلبش را میاریم. نرفتن آقای عراقی آقای خویی اینا یک در واقع یک لاینی باز کردن تو بحث تو جاده، یک گوشهی باز کردن، رفتن سراغ ادله، گفتن شما نگاه کنید مثلا روایت داریم، حتی روایت که نداریم شوخیه ولی یه قانونیه، من هازه ملکه، خیلی هم فکر کردن روایته، حالا اگر روایت هم نباشه که نیست، بالاخره مستاده از روایته، من هازه ملکه، ببینید من هازه ملکه، نمیگه من هازه عبا نمیدونم یباه و لهو التصرف یجوز و لهو تصرف، میگه چی؟ ملکه، گویا بین حیازت و ملکیت. ببینید شارع مقدس یک نهادی درست کرده به نام ملکیت، البته حیازت نهاد شرعی نیست، نهاد واقعیه، دینم که نوشته باشیم حیازت هست، اومده بین حیازت با چی رابطه برقرار کرده طبق این حدیث؟ ملکیت، نه بین حیازت و جواز تصرف، در حالی که طبق نظر شیخ باست بگیم من حاضر نمیدونم یجوز له تصرف، اون تازه خودش یه مشکلی، حالا عرض میکنم صبر کنید، اون تازه خودش یه مشکلیه، یعنی اون نمیتونه پناهگاه باشه برای شیخ. وقتا ما به تو اون سه تا مردشو بودیم فکر می‌کنی این چهارمی چی هستیم؟ چه مردشو هستیم دیگه؟ هنوز الان هیچ نه نمی‌خوام نقد کنیم، نه من می‌خوام، چون شما که نقد کنین من می‌خوام جواب بدم، هم این بحثا میمونه همم جاش الان نیست، الان فقط اینه که ما این بخشو خوب بفهمیم، مدیریت وقت اینطوریه دیگه. بله اگر کسی مثلا رو مثال ایراد داره را بگه نه این ارتباط برقرار نشده، اون یه حرفی هست. یه چیز دیگه بالاتر براتون عرض بکنم، بعضی وقتها تو لسان ادله، خب تو خود زبان پیغمبر زبان امام علیهم صلوات الله حکم تکلیفی سواره وضعی شده، میتونید پیدا کنید یه جایی که حکم تکلیفی سوار باشه؟ سوار چیه؟ الناس مسلطون علی اموالهم، آه خیلی راحت، این حدیث خیلی معروفه دیگه، همه شنیدید، الناس مسلطون علی اموالهم، این اموالهم یعنی املاکهم، چون مال به معنای چیه؟ ملکه، مال وقتی اضافه میشه به یه نفر مراد ملک، وقتی میگیم مال فلانی یعنی ملکه اون. ببینید مسلطون یعنی چه؟ یعنی جواز تصرف، جواز تصرف سوار بر چی شده؟ ملکیت. گویا رسول خدا اینجور فرمودن که یجوز و تصرف و ناسه علا امواله ولا یجوز و مزاحمت الاخرین، چون اینم از حدیث در میارن، جواز تصرف خود مالک و عدم جواز تصرف غیر مالک. آقا اینجا فرایند برعکس نظر شیخه. به تعبیر دیگه ببینید، ما یه حکم داریم مسلطون جواز تصرف، این مسلطون موضوعش چیه؟ اموال همه. میدونید که رتبه موضوع مقدم بر رتبه حکم. اینا رو میخوام برهانیش کنم براتون، اینا تو کلمات هیچ کس نیست، یعنی در دقیق دیده نشده، ما ندیدیم، ولی خب خیلی راحته، کار سختی نیست. رابطه حکم با موضوع مثل رابطه معلول با علته، همیشه علت مقدمه بر معلوله. اول موضوع رو درست میکنن الخمر، بعد میگن یحرم. رسول خدا اموالهم ای املاکهم ملکیت درست کردن، بعد فرمودن جواز تسلم. میدونید دوستان اسم این دلیل رو چی بذارید؟ مراجعه به اسناد شرعی. یعنی این دیگه شد اثبات، کاری که نه آقای آخوند کرد نه آقای شیخ. اینم یکی. یه چیز دیگه هم هست، یه دو سه تا دیگه هست عرض بکنم. گفتن که اگر حکم تکلیفی منشأ انتزاعه، اینو من از شما اقرار بگیرم بعد بگم، اگر حکم وضعی انتزاع از تکلیفی باشه میتونه ازش جدا بشه یا نه؟ بله نمیتونه دیگه. سقفی فوقیت این سقف بر این و تحتیت این بر سقف میتونه ازش جدا بشه؟ نمیتونه. خب اگر احکام وضعی از تکلیف انتزاع هست، پس چرا اینا گاهی از هم جدا میشن؟ نسبتشون عام و خاص منوچه. چرا عام و خاص منوچه؟ خیلی جالبه، یه منتزعی نسبتش با منشأ انتزاع عام و خاص منوج باشه، درسته؟ مثال الا ماشاءالله، مثلا زوجیت از چی انتزاع شده؟ از جواز مقاربت. خب بعضی وقتا زوجیت هست جواز مقاربت نیست، مثل ایام حیض. بعضی وقتا جواز مقاربت هست زوجیت نیست، مثل وقتی شبهه، طرف تو تاریکی اشتباه میگیره. کسی که خبر نداره اشتباه میگیره جایزه، اما حالا این مثالی که فراموش نمیشه. اما مثال بین ملکیت و جواز تصرف، مال هست جواز تصرف نیست، مثال زدم. جواز تصرف هست مال نیست، مثل مباهات اصلیه. مباهات طرف هیچ نه مالشه ملکشه هیچی نیست، نه پول داره نه خریده نه ارث برده، مباهات دیگه تصرف میکنه. و این چی شد که انتزاع؟ اینم یک، من عجله کنم تمام بشه. یه اشکال دیگه دقت بفرمایید، یه اشکال دیگه اینه که شما میگید احکام وضعی انتزاع شده از احکام تکلیفی دیگه، درسته؟ زوجیت از چی انتزاع شده؟ زوجیت، در زوجیت میدونید که شاید نزدیک به 20 تا حکم تکلیفی داریم. جواز نظر، جواز استمتاع، وجوب تمکین، وجوب نفقه، ارث بردن، حرمت خروج از منزل، وجوب اطاعت، حالا اگر کسی قائل بشه، حالا یه سری چیزای دیگه. خب این از کدومش انتزاع شده؟ زوجیت از کجا انتزاع شده؟ خب کسی ناشی باشه فوری میگه از همش، ولی باشی متخصص اینجور نمیگه، چون نمیشه منشأ انتزاع. منشأ انتزاع باید وقتی که منتظم معینه، منشأ انتزاع معین باشه. به علاوه اگر بگید از همش، اگر یه جاش یکیش نباشه دیگه نباید این زوجیت باشه. اگر گفتید از همش، از همه، خب اگر یه جا مثلا وجوب تمکین نبود یا وجوب نفقه نبود، مثل اینجا که تمکین نکنه زوجه، وجوب نفقه هم نیست، خب اینجا بدی نباید زوجیت باشه اصلا. آقا به هم میریزه منشأ انتزاع وقتی متعدد شد. آخرین نقضم مرحوم آقای داماد قدس سر رو ایشون داره، اگر احکام تکلیفی منتظر از وضعیه، مثلا مدیون بودن منتظر از چیه؟ زمان. یک کسی زامنه یا مدیونه، مدیون بودن، زامن بودن. آقای شیخ انصاری به چی برگردون زمان رو؟ به چی برمیگردونه؟ به وجوب پرداخت بدهی دیگه. خب اگر یه نفر مرد، ده ها میلیون هم مردم طلبش دارن، البته مالم داره، این وجوب پرداخت داره؟ میت وجوب نداره، مرده که تکلیف نداره، ولی بدهکار هست. لذا تا دینشو ادا نکنن مدیونه دیگه. خب این چی شد؟ زمان هست، بفرمایید، وجوب پرداخت نیست. دوستان این وسط یه بحثی عراقی داره راجع به ماهیت و حکم تکلیفی، من شبه اطمینان دارم برای دوستان خیلی سخت جا بیفته، جسارت هم نیست، بحث سنگینی نیست، اون رو وسط افتاد. یعنی من این هفته رو پشت سر هم گفتم که یه جا بشه، فردا اون تکه رو که وسط های بحث امروزه برگه رو با خودتون بیارید، اون وسط رو بگیم، بعد ببینیم چه کار باید کرد. الحمدلله رب العالمین.